أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. يا تشادي أرواح طيبة شهد الروح حضرت إمام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادر معلمامون الفاتحة و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. این تو این کارتون اینا قرآن هست، سبک کار اینه که باید قرآن دست باشه. اگه قرآن نداره تو این کارتون قرآن هست، یعنی قرآن، یعنی قرآن به عنوان یه تکست خیلی خوب میشه نگاه کرد. برخی از دوستان میگن که خب بحثا رو هر کدومشو خیلی بیشتر توضیح بدیم. به نظر میاد که اگر هر کدوم از این فرازایی که شروع میکنیم بخوایم خیلی هم بیش از اندازه توضیح بدیم، واقعش از تفسیر ترتیبی آن داری عدول میکنیم، یا تفسیر موضوعی میشه دیگه. مثلا بحث اذن و اینا رو گفتن خب یه خود بیشتر توضیح بدیم، نه اگر بخوایم بیش از اینها توضیح بدیم یه خود احساس میشه تفسیر موضوعی میشه. همین قدش که ما الان جلسه سومیم، هنوز آیه یکی میخودش خیلی شاید مطلوب نباشه. حتی یکی از دوستان گفتش که آیه قرائتی هم تفسیر سوره ابراهیم میکنن تو رادیو معارف، حتی خب روزی پنج آیه، اونم خوب الان ساعت چهار تا چهار نیم انگار. یه سوالی شد که سوال خورده تخصصی بود و اونی که این قرآنی که اومده لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، که تو پیغمبر خارج بکنی مردم از ظلمت به نور، و خطابش هم به کل الناسه، این آیا ائمه‌رم شامل میشه یا ائمه‌رم شامل نمیشه؟ یعنی اینا هم توی ظلماتی هستن که باید به سمت نور برند، یا اینکه نه؟ ببینید در مورد وجود نورانی ائمه و یا بندهای مخلص خدا، و یا اصلا لتخرج الناس، بخیر این ناس خود پیغمبر هم شامل میشه دیگه، اصلا اینها وجود معصومین، اینها در ظلماتن. الان یکی از بحثای خیلی بروز مباحث عقیدتی شده که آیا ائمه در مدت زندگیشون تکمیل میشن یا تکمیل نمیشن. یه خلط بحثی تو این مباحث داره انجام میشه و اون اینه: بین عیب و نقص فاصله است. عیب یه چیز، نقص یه چیز دیگه است. خوب دقت کنید، این مطلب خیلی مهمه. ائمه در طول حیاتشون ناقص هستند. ناقص هستن یعنی چی؟ یعنی دارن تکمیل میشند. یعنی اگه قرار این عبادات ها و این زجه های امیرالمومنین و اینا اگه قرارش تکمیل نکنی که خب به چه درد میخوره؟ اگه قراره که بالا نبره به چه درد میخوره؟ اینی که بالا میرن یا نمیرن، بالا میرن. این تکمیل شدن یه مطلبه و معیوب بودن یه مطلب دیگه است. اینا داره خلط میشه با هم دیگه. ائمه معیوب نبودن ولی تکمیل میشن. ببینید به عنوان مثال، من الان دو تا بچه دارم. بچه بزرگی من که سه اول الان این تخم کفتر خورد، مثل بلبل حرف میزنه. خب بچه کوچیکی ما هم که یه سالش هده میکنه، اینی که اینجوری داره حرف میزنه، این معیوب نیست که داره اینجوری حرف میزنه، حرف زنش ناقصه. این آدم معیوبی نیست که داره الان هده میکنه، این ناقص، حرف زدنش تکمیل میشه. شما فرض بکنید که یه باری رو دیدید که این سواری کشتی ها میکنن، بارهای بزرگ رو دمونتاژه میکنن میارن. خب دمونتاژه میکنن، خورد خورد میبینید داره میاد، یه تیکش اینجا میاد، تیکش بعدم میاد. فرض بفهمید که تیکه اولش اومده، این تیکه اولش که اومده این فعلا ناقصه تا تیکه های بعدیش بیاد. تیکه های بعدیش میاد میاد میاد، همینجوری این تکمیل میشه. این یه حرفه. و اینی که وقتی که تمامش اومد و سوار شد، آخرش میبینید که بازم چیزه، بازم این کار نمیکنه اون دستگاه، این معیوبه. معیوب بودن با ناقص بودن فرق داره. رجس و پلیدی داشتن با ناقص بودن فرق داره. در طول حیاتشون تکمیل میشن، قطعا میشن، چون که امیر المؤمنینه. اصلا یه نفر، یه امام قبل از امامتش تا بعد از امامتش فاصله است، فاصله رتبه وجودی شده، او داره تکمیل میشه. تکمیل شدنش یه حرفه، اینی که رجس و پلیدی هم داره یه حرفه. فرق نیا کنید، دو نفر ممکنه اصول بهداشتی رعایت بکنن. یعنی مثلا ببینید قبل غذا دستش میشوره، یه نفره قبل غذا دستش میشوره، دکتر بهش گفته که تو مریضی، باید قبل غذا این اصول بهداشتی رعایت بکنی که درمان شی. یه نفر داره اصول بهداشتی رعایت میکنه که مریض نشه. اصلا بین نماز خوندن با نماز خوندن فرق داره. امیرالمومنین نماز میخونه، ما هم نماز میخونیم. ما نماز میخونیم درمان شیم. امیرالمومنین نماز نمیخونه درمان شه. امیرالمومنین به دو جهت نماز میخونه. یعنی کارکرد نمازش دو تا حالته، یک این که مریض نشه، خب دو این که تکمیل بشه. خب اونی که داره دستش قبل غذا میشه لزوما مریض نیست، هیچ اشکالی هم نداره. ببینید اینا خلط مبحثه. میتونه یه نفر از اول عمر تا آخر عمر اصول بهداشتی رعایت بکنه، این به معنی مریض بودنش که نیست، به معنی مریض نشدنشه، نمیخواد مریض بشه. اینی که تو آیه معروف تمام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که آیه خیلی هم عجیبه، که اصلا دامن رجس رو از شما فاصله دادیم، نه لیذهب عنکم رجسکم، تازه الرجس رو، یعنی این جنس رجس و پلیدی رو از شما فاصله انداختیم. پلید نبودن که بخوان پاکشن، پلیدی هم ندارن، ولی خب ناقص هم دارن تکمیل میشن. اینا با هم دیگه متفاوته. لذا این شبهه‌ای که دارن تکمیل میشن یا چیه، بالاخره خودشون از ظلمت به نور میرن، اینها بسته‌ای در اگه بمانه پلیدی بگیرید، نه در نورند. اینا هم دارن انجام میدن که در نور بمونن. اگه معنی تکمیل شدنه، خب آره. اگه یعنی اون ظلمت منظور اینه، پس یه داره تفسیری که میکنید. اگه اونه، خب آره، اینا هم من از ظلمات الان نورن. مهم اینه که چی اراده داره میشه. پس این دوتا رو با همدیگه اشتباه نشه خیلی مبحث عمومیه، خیلی میخوان که با اسمتشون هم کاملا سازگار، تکمیل شدن با اسمت سازگاره. این اصلا دستگاه درسته، وقتی دمونتاژه داره میاد دستگاه درست و سالمه، چیز خراب نیست، خراب نیست چیزش درست شه، داره میاد تا همجوری بیاد همجوری تکمیل بشه. اینه، این یه نکته. در حقیقت نکته فرق بهداشت و درمانه، بهداشت درمان، بهداشت درمان. خب این آیه داره میگه که توی پیغمبر اخراج از ظلمت به نور بکنی، اون چیزی که راجع به اذن ما توضیح دادیم اون موقع این آیات رو جمع میکنه. ببینید خیلی وقت هست این جزء فرهنگ های قرآنه، من نمیخوام دیگه این به عنوان زبان شناسی قرآن این نکته رو باز بکنم، جزء فرهنگ های قرآنه. یه موقع میگه که همه کار به دست منه، یه موقع هست میگه که این بندم هل من خالق غیر الله، این سوال استفهام انکاری، یعنی چی؟ یعنی اصلا غیر، اصلا خالقی جز خدا هست؟ نه. یه موقع میگه که اذ تخلق من الطین که هیئت طیره بدنی، تو حضرت عیسی خلق کردی. منتها چی؟ این فرهنگ اذن حفظ میشه، این همون نظام طولی بودن محفوظ میمونه. یعنی شما این اذن رو نگه دارین، اذن تکوینی رو، این طولی بودن رو نگه دار، اشکال نداره. شما بگو این خلق میکنه، بگو پیغمبر خلق میکنه، پیغمبر تشریع میکنه، پیغمبر اخراج از ظلمت به نور میکنه، منتها به اذن. شما این قاعده طولی بودن رو نگه دار کلن تو فرهنگ قرآن. یه موقع در همین اخراج ظلمت به نور خدا میگه که الله ولی الذین، این ادامه آیت الکرسی، چون آیت الکرسی بعضی فکر میکنن سه آیه است، آیت الکرسی همون یه آیه است، اون دو قسمت شو همینجوری ما میخونیم کلا. ولی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداست که داره اخراج میکنه از ظلمات به سمت نور. خب اون موقع میایید میبینید که اینجا میگه پیغمبر اخراج میکنه از ظلمت به سمت نور. پیغمبر اخراج میکنه از ظلمت به سمت نور به اذن ربهم، با اذن. یعنی تو این دستگاه نگاه بکنید، همه کار به دست خداست، همه فیوزات به دست خداست. خب به این کانال ها و وسایط فیض هم رسیده به اذن، به اذن. این میشه فرهنگ به اذن. لذا اینجور آیاتی که گاهی اوقات خلط میشه، مثلا شما صفحه 392 و 489 رو بیارید، 392 این فرهنگ اینا رو جمع میکنه با هم دیگه، 489 شما 392 رو اگه ببینید آیه 56 سوره مبارکه قصص، یه جا به پیغمبر میگه که آوردید داره که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر تو هدایت نمی کنی، تو هدایت نمی کنی، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه. این کسی که هدایت میکنه تو نیستی. خب این یه حرف، اینا رو کسایی که با زبان قرآن آشنا نباشن اینا چالش های قرآن هی میفتن تو دست اندازه اینجا که راه بالاخره لتخر جنات، راه تو پیغمبر داری همچی کاری میکنی. بگه انکه لا تهدی من، هم چیزی کسی که تو دلت بخواد هدایت نمیشه و هدایت نمی کنی تو، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه. و هو اعلم بالمهتدین، و او اعلم به کسایی که به هدایت شوندگان او اعلم. خب پس شد انک لا تهدی من احببت، میایید در این آیه 52 سوره مبارکه شورا که اون صفحه 489 بالای صفحه داره و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این چنین بود که ما یه روحی رو از امر خودمون، که اینا حالا باید باشه معانی سنگین داره، یعنی قول روح من امر ربی، این روحا من امرنا اینا خیلی معانی گنده گنده داره، بدونی که این طرز بحث خارج شه اونو بگم. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اصلا تو نمیدونستی که کتاب چیه ایمان چیه، نه نمیدونستی، اینو بارها گفتم کانه یختی میاد، یعنی اصلا این کاره نبودی بفهمی کتاب چیه ایمان چیه. خدا پیغمبر میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نه ایمان میدونستی چیه نه کتاب میدونستی چیه. ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، و اما جعلناه، ما او رو قرار دادیم نورن، یه نوری قرار دادیم اون کتاب رو، این نهدی بهی هدایت میکنیم به واسطه اون، من نشاء من عبادنا، اون عبادیمون رو که بخواهیم، و انک لتهدی الی صراط مستقیم. یه موقع میگه ببینید چه فرهنگ میگه، یه موقع میگه خودمون قرار دادیم چنین و چنان، بعد میگه و انک لتهدی الی صراط مستقیم، این با اون که انک لا تهدی من احببت، و انک لتهدی الی صراط مستقیم، جمعش همینه، جمعش همینه، یعنی تو هدایت میکنی به اذن، تو هدایت نمی کنی مستقلن. این بحث استقلال و اینی که هی آیه امجد اصرار میکنه میگه هرچی خدا داره اینا دارن، منتها واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، این میشه توضیح آخرش. یعنی شما استقلال رو بگیر، هرچی میخوای بگو، شما راجع به پیغمبر این چیز هم داریم، تو روایت هم داریم، تو قرآن هم داریم، شما استقلال رو بگیر هر چی میخوای بگو، مثل تصویر تو آینه، شما این استقلالش رو ازش بگیر، خب هر چی میخوای بگو، رو تو بکن با آینه، بگو که به اون تصویر تو آینه، بگو که تو چقدر زیبایی، تو چقدر چه چشایی داری، تو اینا همش میشه این که اون صاحب تصویر چه چشایی داره، چه چیز داره. شما استقلال بگی هر چی راجبه اون صورت میخوای بگو، راجبه اون تصویر تو آینه بگو، فقط استقلالشو بگیر. اینه، این میشه فرهنگ اذن اون موقع که آیات رو با هم دیگه میبینی جمع میکنه. خیلی ساز اینایی که خیلی وقتا به نام تناقضات قرآن همینجوری فرد فرد دارن مینویسن که اینجا تناقض داره، اونجا تناقض داره، اونجا تناقض داره، ببین اینجا اینو میگه، اونجا میگه، واقعا توی فرهنگش آشنا نیستن. این میشه فرهنگ است. مطلب بعدی لام لتخرج است. این لام هم میخوام دیگه، چون که همین که خب ساعت 5 نیم صبح بلند میشه میاد اینجا، خیلی خورده بعد چیز تخصصی هم گوش بکنه، منشأ خیلی شک و شبهه هم میشه. اینجا خیلی وقتا این علامه این نکته رو هی میگه، میگه اینا لام غایت الخلقه، لام غایت الخلق. اینا ببینید چیه، غایت یه بار حل بشه بقیش حل میشه. ببینید ما چند تا لام داریم، یکی از لامهای معروف لام عاقبته، یکیش لام غایته، لام عاقبت و لام غایت. لام عاقبت یعنی چی؟ لام غایت که مشخص یعنی چی؟ که همین آیه هم همین لام غایته، یعنی هدف رو داره به شما میگه، مثل این تایی که شما استفاده میکنی، برو درس بخون تا این که باسواد چی، تا این که باسواد یعنی چی؟ یعنی به غایت و هدف باسواد شدن، درس بخون تا این که باسواد چی. یه موقع هست که این جوری شما تو فارسی بازم داریم لام عاقبت رو، تا کم استعمال، حتی تو عربی هم دارن کم استعمال، ولی مشابه قرآنی داره. شما محبت بکنید صفحه 386 رو بیارید تا من یکی از این لام های عاقبت رو به شما نشون بدم و بعد روی همونجا بهتون بگم این معنی چی. 386 بس تخصصی میشه، یه خود بیایید جلو خوبه. 386 سوره مبارکه قصص، از اون آیه 7ش نگاه بکنید. و و اوحینا الی ام موسی بسم الله الرحمن الرحیم هم نگفتیم یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم تو من گفتم شما و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه 380 و وحی کردیم ما به مادر موسی این که شیرش بده موسی رو فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم وقتی به جونش ترسیدی بذارش تو دریا فلا تخافی ولا تحزنی نترس و محزون و غمگین نباش انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین ما اونو برش میگردونیم به تو و جاعلوه من المرسلین از مرسلین قرارش میدیم خوب دقت کنید فل تغته آل فرعون لیکون لهم عدو و حزنا لام آقاد یعنی این میگه فلتقطه آل فرعون این آل فرعون این لغت اصلا یعنی یه چه گم شده بیصاحبو میگن لغته تو اصلا تو فقه هم معروف به لغته فلتقطه اینو گرفتنش آل فرعون گرفتنش تا چی تا لیکون لهم عدو و حزنا تا اینکه برای اون آل فرعون دشمن و مایه قصه شون بشه این آیه لام غایته یعنی که گرفتنش اینو این آل و فرعون که مثلا هم اینا از دریا گرفتنش تا پدرشون رو در بیاره یعنی به همچین هدفی گرفتن اینجا دیگه لام غایت نیست یعنی اصلا هدف این کار رو نمیخواد نشون بده بهش میگن لام عاقبت اینا یعنی اینا گرفتنش عاقبت کار این میشوند عاقبت کار این میشوند که مایه دشمنی و حزن اینا میشه معلومه چیزی تیم فرقش دیگه واضحه ببینید اینا لام غایت نیست حالا اینجا معلومه که معلومه که قوینا نگرفتن که واسه پوسته اینا رو بکنه که به همچین هدفی نگه خود همین این ندونستن لام غایت و عاقبت بسیاری از مترجمین رو وادار کرده بعضی از آیات رو بسیار بد ترجمه کنه یعنی در حد انحرافی ترجمه کنه انحرافی تفسیر میشه و اصلا یه معرفت انحرافی درست میشه ازش ببینید به همین ساده اگه کسی با این زبان یه مقدار آشنا نباشه تو همین به عنوان نمونه صفحه 174 بیارید اینجا از اون جایی است که بسیار گیر انداخته همه رو مترجمین رو به دست و پا انداخته بد معنی کردن بعد توضیح دادن یه معرفت بدم طبیعتا توش در اومده صفحه 174 رو بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 179 ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس یعنی ما خلق کردیم کثیری از جن و انس برای جهنم اصلا اینا رو خلق کردیم کثیریشون اصلا خلق کردیم برای جهنم اصلا برای جهنم اینا رو خلق کردیم ما دقیقاً خود مترجمی دقیقاً این لام حالت لام غایت معنی می‌کنم ببینید چه فاجعه ای میشه در معارف دینی که اصلا ما اینا رو خلق کردیم برای جهنم اصلا از موقعی که خلق داشتیم می‌کردیم اینا رو برای جهنم خلق کردیم کثیریشون در صورتی که این لام اصلا این لام نیست این لام عاقبته یعنی ما خلق کردیم آدم رو عاقبت کار این میشه که کثیرشون میرن جهنم این یعنی این نه این که برای جهنم اصلا به هدف جهنم اینا رو ما خلق کردیم اون موقع این میشه این معرفت اشتباه دیده شده که یک عالم هم توضیح میدن گاهی اوقات خود مفسرین راجبه این که بله بالاخره یه چیزایی هست خدا بعضی رو برای بهش خلق کرده بعضی برای جهنم خلق کرده بعضی کلن جهنمی هست بعضی تینتشون چینه خود بحثای تینت اصلا بعضی تینتشون خرابه اصلا اول خدا بد اینا رو درست کرده خود ما داریم این احادیث تینت خود معنی کردن اون احادیث تینت مهمه و اینه اون احادیث تینت هست بعضی گلشون داغون بوده مثلا وقتی خدا داشت یه رو اینا رو درست میکرده مثلا حواسش نبوده بوده اینا رو برای جهنم خلق کرده و حالا که لام لام عاقبته، یعنی ما خلق کردیم آدم ها و جنیان رو، کثیرشون عاقبت کار این است که میان جهنم، میشه لام عاقبت. لام غایت همین لام متداولی که شما استفاده میکنید، همین لامه. اون موقع به این نکته فقط توجه بکنید که وقتی توجه بکنید ما در سوره مبارکه حضرت ابراهیم یه مقداری در تفسیر آیه 8 این سوره ما دیگه یه مقداری کمتر توضیح بدیم. و اون این که این لام غایت، یعنی غایت، هی الله میگه غایت الخلق، اینا وقتی میخواد یه اشاره به این غایات خدا بکنه میگه اینا غایت الخلقه نه غایت خالق، که تو کتاب‌های دینی هم آوردند این بحث رو، تو یادمه که تو دینی پیش دانشگاهی بود. این یعنی این که ببینید خدا فرق داره کاراش با آدم ها. هر چیزی که برای آدم ها خوبه برای خدا خوب نیست. ببینید فکر کردن مثلا چیز خوبی برای آدم ها، ولی برای خدا چیز خوبی نیست، چون که فکر کردن برای خدا یعنی که یه مثل مجهولاتی باید داشته باشه، پس باید فکر بکنه اون مجهولش رو در بیاره. این یه انجمنی بود زده بود هوال فکور، برای مثلا زده بود مثلا خواسته خیلی تعویل بگیره خدا رو، حتی یه حلیم فروشی هم بود زده بود هوال حلیم، باور کنید. گفتم یه حالا بدتر از این یه دنه لنت فروشی بود، لنت ترمز زده بود فبه ما رحمت من الله لنت له، یعنی که اصلا فاجعه بود دیگه. دیگه استفاده به هر جور از قرآن. این که هر چیزی که خوبه که برای خدا خوب نیست، که بعضی چیزا وجود ناقص اونو پیگیری بکنه خوبه، نه وجود کامل. وجودی که سمد توپره غنی محضه، یکیش هدفدار بودنه. اگر یک موجودی هدف داشته باشه میخواد به یک چیزی برسه که نداره، هدف داشتن مساویس با اینی که شما یه چیزی نداری میخوای به اون هدفت برسی دیگه، و یا نه هدف خودت دیگه اگه هدف خودت باشه. این هدف دار بودن برای آدم چیز خوبیه، به دلیل اینکه او فقر محضه، باید برسه به یه چیزایی، خب داره تلاش میکنه برسه به اون چیزا. او که غنی محضه، خب غنی محضه، هدف دار بودن برای او اصلا معنا نداره. او نه تنها نمیخواد سودی بکنند، خب سود برای شخصی نمیخواد بکنه، به حتی کمال اخلاقی خاصی هم نمیخواد برسه. این نکته رو داشته باشید. یه نفر ممکنه انفاق بکنه، میخواد یه آبروی برای خودش کسب کنه، ریاان میخواد انفاق کنه، خب این یه هدفه. یه نفرم انفاق میکنه ریاان هم انفاق نمیکنه، ولی یه چیزی نداره میخواد اون چیز، جواد نیست میخواد جواد باشه، حالا بخشنده نیست سخی نیست، میخواد این اسم رو در خودش زنده بکنه، سخی باشه بخشنده باشه چه باشه، این اسامی و این کمالات رو پیدا بکنه. خود ائمه هم همینجوره. ائمه هم اینجوریه که انما نطعه بکن برای یه چیزی، کولیه مفت که نیست، انما نطعه بکن برای فیض خاص. یه نفر اطعام میکنه برای فیض پایین، یه نفر برای ریا، یه نفر برای چی، برای چی؟ اونا هم میگن انما نطعه بکن لوجه الله. ما اگر داریم اطعام میکنیم لوجه الله داریم کنیم، میخواییم فیض خاص به دست بیاریم، نداریم میخواییم به دست بیاریم، یه فیضاتی میخواییم به دست بیاریم، اونم یه چیزی نداره میخواد به دست بیاره. ائمه هم همینجوری هم، چون که همه غیر او فقیرند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که اینا ضمیر فصلاییه که حس رو میرسونه. اون که غنی غنی باشه، او فقط خود خداست. حالا پس او که داره کمک میکنه، داره فیض میده، فوز میده، این خدا نه تنها نمیخواد خودش سودی بکنه، سود شخصی بکنه، حتی به یک کمال اخلاقی خاصی هم نمیخواد برسه، چون که داره کسی غنی محض اینجوری داره خودش. این یک نکته. نکته دیگه اینه که کاراش هم حکمت داره. اینم یه نکته دیگه، اگه یه کاری میکنه خدا حکیمه. حکمتشو بذارید کنار غنا، غنا محضش، پس هدفی باید داشته باشه. کسی که کار حکیمانه داره میکنه، خب، و او حکیم مطلقه، علل اطلاقه، او کارایی که داره میکنه، ببینید دو تا نکته رو باید بگیم. او کاراش، پس او یه چیزی داره دنبال میشه تو کاراش، چون که وقتی میگیم هدفمند نیست و هدف نداره، نه به این معنی که کاراش حالا گتره، نه، حکیمه، قرار نیست چیزی به خودش برسه، پس هدف شخصی نداره. پس غایت، این لامایی که میاد غایت هست، منتها غایت الخالق نیست، قرار نیست خالق، غایت الخلقه میشه. این آفرینش باید به نقطه خاصی بره. اگه میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خب اینا اون موقع میبینید که آیات به ظاهر متناقض و کاملا متناقض، خیلی این تناقض، همه این تناقضا برمیگرده به نفهمیدن فرهنگ. وقتی میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس خلق نکردم مگه اینکه اینا عبادت بکنن، به خاطر این عبادت، اصلا به خاطر این خلقشون کردم. خب تو همین آیه 8 نگاه کن، آیه 8 سوره ابراهیم، همین سوره رو داره که وقال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا فان الله غنی حمید لغنی حمید. اگه همتونم کافر بشید خدا غنیه. پس ببینید اگر قرار این غایت باشه، اگه عبادت قرار غایت باشه، این که دیگه ما تعارف نمیتونیم بکنیم که اگر تمام کره ارض کافر بشن غایت نرسیده. منتهی مراتب تفکیکش همینی که عرض کردم، این تناقضه همین جوری که گفتم حل میشه. اونجایی که این آیاتو داریم که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، یعنی خدا خودش هدف شخصی نداره، هیچ کرامت اخلاقی خاصی هم نمیخواد بهش برسه، او غنیه، غایت الخالق وجود نداره. همه تون کافر بشید بر دامن کبریاش ننشیند گرد، او غنیه. اینی که برای عبادت خلق کرده، برای عبودیت خلق کرده، این ماله، پس این میشه چی؟ و اونی که میگه که عبثا من خلق نمی کنم، با هدف خلق میکنم، پس عبث خلق نمی کنم، یعنی که این باید به یه غایتی برسه، این شی باید به یه غایتی برسه، غایتش عبودیته، باید برسه بهش. اگه نرسه به غایت خودش نرسیده، نه اینکه من به غایت خودم نرسیدم، این به غایت خودش نرسیده. اینی که علامه میبینید خیلی هی اصرار میکنه اینجا، میگه که این غایت الخلقه، غایت الخلقه، نه غایت الخالق، نه. این نظر به همین نکته است.
این حدیث
بله،
اینم بازم همینجوریه.
بله بله بله، اونم باید تو همین فرهنگ معنی بشه. حتی بعضی اونم کنتو کنز مخفا یا میخونه، مخفا یکی از معنیش یعنی آشکار، خب برعکس مخفیه، چون که اعراب که نداره. اون کنتو کنز مخفیا فحبب تو ان عرف فخلق تو الخلق لکی عرف، که من خلق کردم که شناخته بشم، که شناخته شدم، اون محتاج به شناخته شدن که نیست، یعنی او ذات محتاج نیست. حالا باید بین مقام‌های خدا یه تفکیک‌های قائل بشه آدم‌ها، ولی ذات محتاج نیست، ذات محتاج شناخته شدن نیست. اینی که میگه فحبب تو ان عرف، من خلق کردم که لکی عرف، حوادث شم مدله، لکی عرف تا اینکه شناخته بشم، یعنی غایت خلق اینه که منو بشناسن. ها حالا نشناختن خب نشناختن، فان الله علی غنی حمید. اینه مبحث بعدی که در این چیز بگیم انشالله این آیه یک تموم بشه، بحث فرهنگ ظلمت و نور در قرآنه. کلن ظلمات و نور، ظلمت و نور هم نیست، ظلمات و نوره، که حالا خود اینم که چرا یکیش دقیقا جمع یکیش مفرده خودش حرف و سخن توش هست. هیچ موقع ظلمت و نور نیست، ظلمات و انوار هم نیست، ظلمات و نوره. این فرهنگ ظلمت و نور بسیار فرهنگ جدیه تو قرآن. ما همشو به حساب یه سری تشبیه های گرفتیم، یه خورده خالی شده از محتوا. اینی که شما رو قرآن و پیغمبر میخواد از فضای ظلمت ببر تو فضای نور و تو فضای اینی که دیده بشه، خیلی حرفا باید دیده بشه. این حرف جدیه تو قرآن. حالا آیاتش هم نگاه میکنی واسه خودش فرهنگه. ببینید شما فکر کنید این اتاق تاریک، شما توی اتاق تاریک شناسایی کلن چقدر انجام میشه با لمس؟ چه میزان از شناسایی انجام میشه با لمس؟ شما با لمس شاید ابعاد تشخیص بدید، خیلی چیز دیگه شیء رو تشخیص نمیدید. مثل رنگش، رنگش هم تشخیص میدید؟ نه. اصلا افقی که میتونید لمس کنید به پهنای دستتون بیشتر نیست، به درازای دستتون بیشتر نیست، یعنی تا اینجا بیشتر نمیتونید لمس بکنید. بگردید میبینید که دست بزنید میبینید که اینقدر بیشتر افق لمس وجود نداره. ولی اگر واقعا ببرنتون تو نور، چراغا رو بزنن، برید تو فضای نورانی، نه اینکه لمس کنید فقط، بلکه ببینید، یعنی دیده بشه خیلی از چیزها، خیلی از حقایق عالم، نه اینکه فقط فهمیده بشه بلکه دیده بشه. افق نگاه تا به کجا میره اون موقع؟ منطقه دید تا کجا هست؟ اینی که تو روایت داریم اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، مواظب این فراست و زیرکی مؤمن باشید، او با نور الله داره حرکت میکنه. آیاتشو میاریم. مؤمن هم ببینید منظور یه آدم نمازخونه فلان اینا نیست، فقط اون آیات دیدی تو آیه 11 طلاق که تازه این بود که الذين امنوا وعملوا الصالحات رو تازه ببرن از ظلمت به نور، یعنی طلب باید ایمان داشته باشه، عمل صالح هم داشته باشه تا خورد خورد ببرنش روشنش کنن، یعنی فضا نورانی بشه، تو نور ببینه و تو نور حرکت بکنه. همینجوری که آیات که الان میخوایم بخونیم همینو داره میگه. یه موقع از شما با این عقل و اون عقلی که ببینید افلا تعقلون، افلا تعقلون های قرآن خیلی وقت معنی این فکرهای جزئی اندیشه یا عقل محجوبی که تو روایت داریم به این معنا نیست. عقل محجوب اون فرهنگی که یه چیزی رو معرفی میکنه به نام عقل منور. عقل منور یعنی عقلی که نورانی شده. حالا شما فکر کنید عقل فقط همونیه که تو فلسفه و منطق و ریاضی به کار میره، این اشتباه است. میایید فرهنگ روایی قرآنی رو نگاه میکنید، احادیث اصول کافی رو نگاه میکنید، یه حدیث معروف جنود عقل و جهل رو دیدی؟ اصلا جنود عقل یه چیزایی که اصلا به هیچ رقمه به این چیزی که مطالعه از عقل معنه، این عقلی که تو ریاضیات و برهان به کار میره اینجا نیست. تواضع، صبر، ایمان، چه اینه 70 چند جند داره، جندی داره که میبینی اصلا این چه ربطی داره مثلا تواضع به اینی که مثلا عقل چه ربطی داره صبر به اون عقل فلسفی؟ یه چیزی مطرحه در فرهنگ قرآنی و روای ما به نام عقل منور که حتی شناسایی خود ائمه که من این روایت رو آوردم، این روایت رو بخونم ببینید حتی این پیداش کنم سوادمون رو. بعد که امیرالمومنینه میگه فانه لا یبلغ احد من شیعتنا، بهار الاموال جلد 26 صفحه 7، فانه لا یبلغ احد من شیعتنا حد الاستبصار حتی یعرفنی به نورانیه. شیعه به حد استبصار نمیرسه، کامل نمیشه، چشش وا نمیشه، مگه اینکه یعرفنی به نورانیه، با نورانیت منو بشناسه. یعنی بگه تا ببینه یه دو کلمه بشنوه بگه آه این امامه دیگه، این امامه. مثل اینکه یه شعری رو بدم قشنگ سابقه شو داشتید کاملا همونی که تو کاتالوگ، آره همینه، همونی که تو کاتالوگ نوشته بود، تو این کاتالوگ فطرت نوشته بود، خودشه، درسته. مگه ابوذر و سلمان و اینا میرفتن چندین جلسه چک و چونه میزدن با پیغمبر تا اینکه پیغمبر رو قبول بکنن؟ اینجوری هم نیست که شما برگردی بگی سلمان یعنی چی، مثلا رفته ابوذر یعنی چی، رفته دو کلام پیش پیغمبر نشسته شهادتش گفته دیگه. اینا به اندازه کفایت تاییدیه دارن اونقدری که اندازه مننا شده باشن. اینی که با نورانی با چشم باز دیده بشه و تو نور دیده بشه، این حرف جدی قرآن است، حرفای جدی قرآنه. نمیگم قرآن حرف شوخی داره، ولی از فرهنگ های خیلی مهم قرآنیه که حالا دو سه تا آیه با این عقل جزئی اندیشی که خیلی وقتا داریم به استناد این باد میکنیم، همینو کوبیده. عقل جزئی اندیشی که دقیقاً داری تو ظلمات را میری، خیلی افتخارم هست که طرف میگه من قبول نمیکنم مگه اینکه چنین بشه چنان بشه، تا برهان قاطع فلان چی اومد من قبول. خب بیا بالا ببین، خب چرا همش میگی تا اینجوری نمیشه؟ تا میخوای بحث کنی، من یه آدم لاجیکم، اول تکلیفم با تو مشخص بکنم، من یه آدم لاجیکم که خب چرا اینجوری میگی، چرا این فرهنگ اینا، خودش صد سینه سخن حرفای تو مباحث شناخت شناسی داره، معرفت شناسی داره. کی گفته معرفت شناسی معرفت اینه؟ فقط مگه آدم اینه؟ آدم با تمام قوا، با این همه قوایی که خدا توش گذاشته، شما محبت مادرت نسبت به خودت با چه سیستم لاجیکی میفهمی؟ خب معلومه دیگه، اصلا اینا این محبت بحث فیلم هم نیست، هر کی بهت همون کارو بکنه میگه نه این نیست، ولی اینی هست. چیه که شما بعضی وقتا یه نفر میگه این نه، اینا واقعا اینا رو اگه از علما شنیدید رد نکنید، لاغل فزر رو فی بقعت الامکان. هر میگه یه نگاه میکنه یه نفر رو، این علمای بزرگه که خالی بند نیستن، چون که آدم شارلات هم ما کم ندیدیم از این ورش هم. خب یعنی میگه نچرخ باش، باش نچرخ. چی؟ نمیگه احتمالا اصلا نه نچرخ، نرو باش. اون حالا نورش هم مثل این سریال آخرین گناه نیست دا، که مثلا یوهای سبز میشه یه جایی مثلا چیز میشه اینا، او البته خب اینا مجبورن یه سری جا، ولی معرفت اشتباه هم داره مگه اینکه درستش کنن. با پیوند قرنیه چش کسی چیز نمیشه، اینا اصلا مال ماده نیست، اصلا حکم مادی نیست اینا. با پیوند قرنیه چش کسی چش برزخی پیدا نمیکنه. خب من اینجوری همه وقت چش آقای دهشت در میوردم. احتمالا بعد از این فیلم بیان تا حالا فکر میدونستن که اینا کارهای روحه، حالا فهمیدن که کارهای جسم هم هست. خب اینی که میگه نه، میگه یه نفر به دلت نشسته، اینا به کجا استناد میخوره؟ اینا به کدوم برهان، به کدوم منطق لاجیک مستند میشه؟ چیزی که شما خودت میفهمی، حرفایی که میفهمی، حرفایی که اونا رو داری تو نورانیت میری، ولی این که اصلا کل حرکت تو عالم با نورانیت باشه،
یعنی ببینی و بری، نه اینکه کورمال کورمال دست بکشی با یه سری هی برهان بیه هی پارامتر بچینی. اینه که خیلی وقتا متوجه نمیشه کسی اگه میگه آقای سیستانی مثلا در عراق ببینید چه حرکت های سیاسی داره انجام میده. خب هنری کیسینجر هم اونم یه عالمه سیاست مداره، کیسینجر لابد 40 تا پارامتر داره اجاس میکنه با هم دیگه حرکت میکنه، پس آقای سیستانی لابد 1000 تا پارامتر داره نگاه میکنه. بحث 1000 تا پارامتر نگاه کردن نیست، بحث اینی که چه میدونم سید حسن نصرالله اونجا مثلا داره بیش از اون داره پارامتر نگاه، بیش از اون داره عقلو به کار میندازه. بحث اینا نیست، اشتباه نکنید. بس اتقو فراست المؤمنه که فإنه ينظر به نور الله داره حرکت میکنه، او تو منطقه روشن داره حرکت میکنه، او باید دست و پا بزنه حرکت بکنه، او باید خیلی پارامتره. این لذا بیارید این آیاتو با هم دیگه نگاه بکنیم. صفحه 143 سوره مبارکه انعام آیه 122 از آیه 121ش نگاه کنید ببینید این وحی‌های شیطانی رو دقت بکنید. یه نفر هستن مطلقاً تو تاریکی، به دلیل تو تاریکی بودنشون وحی بهشون میشه، وحی منتها از ناحیه شیطان، الهامات دارن از ناحیه شیطان. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، نخورید از اون چیزایی که نام خدا برش برده نشده، و انه لفسق، اونا به تحقیق اینا از مرزها بیرون زدنه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین وحی میکنن به اولیاء و رفقای خودشون، این شیاطین میان وحی میکنن به بعضیا تا لیجادلوکم، با شما به مجادله و مخالفت در. و این اطاعتموهم انهم انکم لمشرکون، اگر اطاعتشون بکنید اونها رو تحقیق شما مشرکید. او من کان میتن، ببینید بعد از اون وحی شیطانی میشه او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، میگه اون کسی که میتی که فاحییناه، ما زندش کردیم اون میتو و جعلناه نورا، نه تنها زندش کردیم یه نوری هم بهش دادیم که با اون نور داره بین مردم با اون نور حرکت میکنه، یمشی بهیف الناس، با اون نوره داره تو مردم حرکت میکنه. خیلی حرفا که دارن با نور حرکت میکنن تو میون مردم هم، ولی حرکتشون با نوره. این آیا این یمشی بهیف الناس کمن مثل او فی الظلمات لیس بخارجه، مثل اون کسی که در ظلمت داره حرکت میکنه و خارج هم نمیشه ازش. حالا انتهای آیه رو نگاه کنید، اصلا عجیبه، اصلا هیچ ربطی بالای آیه نداره. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این چنین زینت داده شده برای کافرین آنچه که عمل میکنن. کدوم چنین؟ کدوم اصلا به چه چنینی؟ اصلا مگه همچین بحثی بود؟ مگه بحث زینت پیدا کردن چیزی شده بود الان؟ مگه بحث این بود که دنیا رو مثلا با این زر و زیور آفریدیم و جمهور دلهاتون رو بودیم؟ مگه بحث اصلا این نبود؟ چه تزیینی؟ تزیین همین اینه که تو به همین که تو ظلمت حرکت میکنی دلت به همین خوشه، دل من و تو یوی که داری تو همین ظلمات دلت خوشه به حرکت در ظلمات، به همین که من اینجوری باید بفهمم، من لاجیکم، من اونجوریم، من اونجوریم، باید اینجوری اثبات بشه تا فلان کنم. میگه کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این چنین. کدوم چنین؟ آقا به چه ربطی به آیه داره اون چنین؟ میگه این چنینی که تزیین شده برای کافرین ما کانوا یعملونشون. بعد نه اینجوری، و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها، و این چنینه که در هر آبادی اینجوری که بشه آدم ها تو ظلمت بخوان فقط حرکت بکنن، جامعه بخواد تو همین زلندی و یا آدما بخوان در همین منوال حرکت بکنن، اون موقع میشه که جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، این مجرمین گنده و سرسخت ما قرار میدیم تو چیز، چون که دیده نمیشن اینا. اون مجرمین سرسخت یا دزده نیست که از دیوان مردم بالا میگه دیدن میشه. اتفاقا وقتی که قراره که از نور به سمت ظلمت حرکت نشه و آدم ها در ظلمت باقی بمونن، در همین عقلای جزئی اندیش باقی بمونن، نه به عقل منور راه پیدا بکنن، این چنین میشه که ما تو آبادی ها ما اکابر مجرمی ها میذاریم اون موقع، لیم کروفی ها، تا اینکه مکر بکننده به اونا. یعنی اصلا حضور اینا وقتی معنا میده که اون ینظر به نور الله نباشه، تا یمشی بهی فی الناس نباشه، اون وقتی با نور حرکت قرار نیست بکنه، خب میشه این منور قائم شد، میشه این منور کمین کرد، کمینگا و اندازه کافی قرار آدم با لمس و این چیزه برن جلو. حالا من چه جوری هم، چه قیافه هم، چی دستم هم، چی اسلحه دارم ندارم، به کی میخوام که ندارم، دیگه معلوم نیست توش. خیلی حرفه ها، نمیدونم این آیات چقدر بلده براتون، یعنی اصلا آدم میتونه زندگی بکنه باهاش. که این چنین که میشه، ما اکابر مجرمی ها میذاریم تا لیم کروفی ها، چون که آدم ها نمیبینن که، میخوان تو ظلمات حرکت بکنن. این آیات هم کنیشش و ما یم کرون الا به انفسهم و ما یشعرون، اینا فقط خودشونو فریب میدن حالا که نمیفهمن. بله درسته، تو یه مراحلش همینجوریه. برنامه روشنی برنامه نیستش که مثلا ما حالا بگیم اینجا فهمیدیم چیزی فرایه. حسن ببینید، ما به دلیل اینکه البته چندین تا آیه مونده که من جهات جوابشون رو بدم که به ادامه این آیاتی که می‌خوام بخونیم همون اول جلسه بعد و مصرراً تشبیه که اونا میخواد بگه که این نور است، ربط این نور تو دنیا و آخرت اینا رو هم دیگه وصل می‌کنه. خدا میگه همینجوری تو دنیا اینجوری با نور حرکت میکنه، تو آخرت هم با نور حرکت میکنه، ما جهنمی ها چجوری حرکت میکنن، حرکت این چجوری، حرکت اون چجوریه، که یه توضیح خوبی داره که اونجا فردا انشالله. ببینید ما برای علمهای منطقی برهانی دو دو تا چهار تا قواعد داره، قواعد قابل مفاهمه داره، خب؟ ولی علوم حضوری هیچ قواعد قابل مفاهمه ای نداره. اینی که من نمیتونم مفاهمه کنم با کسی، این یه مطلبه، یعنی همه بحثا به خلط برمیگره، من با کسی نمیتونم مفاهمه کنم، این مطلبه. و اینی که برای خودم هم هیچ قاعده ای نداره، یه مطلب دیگه است. من این علم حضوری خودم رو که مثلا خوشحالم یا ناراحتم، با شما اصلا نمیتونم مفاهمه کنم. یعنی چی؟ اصلا نمیتونم اثبات کنم برای شما. من هر کاری بکنم شما دلیل نمیشه. ببینم گریه میکنم دلیل نمیشه. خیلی گریه های شوق میکنم مثلا. ببین میزنم تو سرم، شما خیلی خوشحالی دارم میزنم تو سرت. اصلا قابل اثبات نیست که من بخوام چی داره شما اثبات کنم. چون این علم حضوری علم منه. خب؟ این که من نمیتونم برای شما یه چیزی رو اثبات کنم، غیر این که بر خودم هم قواعد نداره، ماها دم در دلمون نشستیم خیلی وقتا این قواعد رو کشف کنیم و حالات روحی خودمون مسلط بشیم. خیلی وقتا در یه مراحلی بله با احساس خاطی میشه، آدم نمیفهمه، آدم نمیفهمه، با احساساتش خاطی میشه، ولی چون که مطلب احساس داره میشه، نکوبیدشون داره احساس میشه که بگید احساسی مطلب، دم در دلتون بشینید. بابا خیلی وقتا داره خدا میگه و یرسل علیکم حفظتن، بعد وقتا شما میخواید یه جا برید، خدا یوهی جلتون میگیره نمیرید، میگه خدا یوهی حفظه میفرسته براتون نرید. خب این دریافت این حفظه ها رو باید پیدا کنین، اینو داری، یعنی باید بشینید اگه اینو بفهمید که یا ایها الذین آمنو بیشین سر جات، بیشین سر جانت، علیکم انفسکم، بیشین سر جات جانت، بیشین سر جانت، علیکم انفسکم یعنی بیشین سر جات، بیشین سر جانت، بیشون سر جانت، یه خور نگاه بکن بابا، این حفظه ها باید معلوم بشه، باید اینا معلوم بشه که یه جایی یهو شما رو دعوت میکنن افطاری، حالت به هم میخوره یهو در دم، یه خورده بررسیش کن، کار جو کن، بالا کن پایین کن، ببین چی شد، مثلا چرا اینجوری شد. تو بعضی جاها میری میبینی اصلا داری انگار نفس میکشی، تو بعضی جاها میری میبینی هیچ اتفاقی نیفتاده، داری چلونده میشی به هم دیگه، داری انگار گذاشتنی داری منگنه. خب یه خورده نگاه بکن، بیشین سر جانت، یه خورده بررسی بکن. اینی که حالا من نمیتونم با کسی مفاهمه بکنم، خب نمیتونم، ولی این یه مطلب، این غیر این مطلبی که من اصلا نمیتونم این چیزا رو بفهمم، نه اصلا این الهامات اینا مجموعه چیزاییست که مجموعه نکاتیست که اینو قلب باید بفهمه، این نکاتو باید قلب متوجه بشه، بایدم متوجه بشه. خودتونو فارغ دلانه از کنار این معارف کنار نکشید که من که اینا احساس، شاید احساس داره اشتباه میکنه. همینو میگم که انقدر بحث لاجیک قدرت پیدا کرده که اون علمی که اصلا اون علمه، یعنی علم حضوریه که تو فلسفه میگن اصلا علم یعنی علم حضوری، علم حصولی هم تازه باید برگرده به علم حضوری. خب اون علمی که علم حضوریه و این الهامات و اشراقات آدمه که به آدم الهامات میشه، وحی قرآنی نمیشه، وحی قرآنی درش بسته شد، ولی الهامات و اشراقات آدم داره. اینا بیشینی تفکیک میشه اون موقع، احساسش با چیزش با اونش با همون جوری که شما یه جایی ممکنه خطا میکنید اون موقع در کار لاجیک خطا میکنید، تو اونجا هم میفهمید اینجا خطا شد، فهمیدیم نبود اینجوری، اشتباه شد و چه اینو چنان. برای همینه نورالله، یعنی همینه. ببینید این داستانه علما رو برید بشنوید و ببینید باشون، گاهی اوقات میبینید یه نفر میاد، شاهد بودم این چیزا رو، بالاخره تو دست و بالا اینا گاهی اوقات بودیم، شاهد بودم، میاد میبینی یهو با روح خوش برخورد میکنه باش، دفعه بعد میاد میبینی که داره یه جور خاصی باش برخورد میکنه، طرف میاد خمس بده از اون اول میذاره تو برجکش، اصلا حال طرفو میگیره. این احوالات آقای بهادین رو ببینید، حالا دیگه چی تحلیل نکنید، حالا میزنه تو برجکش کار خوب میکنه کار بعدی میکنه فلان، ولی میگه برو آقا برو بیرون، آقا برو بیرون، نمیخواد مثلا چی. خب این چه منطقی داره پسرش؟ یه وقت بگید مثلا طرف شیکمی یا گوتری مثلا چی میکنه، همون آقای بهادینی که آقای امجد هم که حرف بیراه نمیزنه، میگه که راجبش میگه که در خواب و بیداریش با عمه زندگی میکنه، اینه به معروفه آقای بهادینی که در خواب و بیدارش با اهل بیت زندگی میکرد، با اهل بیت زندگی میکرده. خب او یه برخورده گوتره یه کیلویی نه، اون به خاطر راه رفتن در نوره. و این فرهنگو جدی بگیرید، آیات دیگه هم هست، این فرهنگو جدی بگیرید، باید توقع کنیم از خودمون، خدا توقع داره. اینا هدفهای، برای همین گفتم که اینا هدفهای گنده تریه که قرآن داره مطرح میکنه، که بابا بلند شو بیا برو تو نور، بلند شو برو تو فضای روشن، تازه ایمان و عمل صالح هم که داری، تازه بیا برو نماز و روزه و فلان اینا همه میخونی، بیا یواش یواش از این ظلمات خارج شو برو تو فضای روشن قابل دید. حالا اینا مرحله، بله روند داره، بله ممکنه اون فضای روشنی که میره اوایلش خیلی غبارآلود بشه، اینجوری باید نگاه بکنه، اشتباه میکنه فلان اینا، ولی یواش یواش با اون مجاهدتی که میکنه، اصلا فرهنگ فرقان یعنی همینه، اصلا همین فرق فروشم، فرهنگ فرقان یعنی همین، اصلا اینی که لنهدینهم سبلنا، ما هدایت میکنیم راه همونو، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، فرقان بهتون میدیم یعنی همین، فرقان بهتون میدیم یعنی همین، یعنی این که به شما یه چیزی میدیم، اگه این عقل باشه به همه دادن، یه چیزی بهتون میدیم که تمیز حق و باطل توشه، میزنی تا بهش حق باطله. این اینو میدیم، اینو میدیم بهتون. بنا این عقل لاجیک رو به همه دادن، به خیلی کفار خیلی بیشتر از بقیه هم دادن ممکنه، خب. ولی این فرقان میدن یعنی همین اینو میدن، یعنی یه چیزی میدن که میشه زمینه تشخیص حق و باطل خودش. ممکنه بقیه نفهمن. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامون از مائده های آسمانی این ماه ما رو هم بهره مند بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت مؤید منصوب بدار. به نبی آل الفاتحه و سلام.
یک دو سه لاین این امتحان میکنیم با لاین این. یک دو سه یک دو سه امتحان میکنیم با لاین این.